ادب و سلام دارم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اول از همه آقای دکتر اجری، من خودم این تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار رو متوجه نمیشم، این یعنی چی؟
بله، منتظر بودم که حالا صحبت فراهم بشه خدمتتون توضیح بدم.
بفهم.
این به خاطر ظرفیت سواحل اقیانوسی کشور عزیزمون هست. چابهار در سواحل، در ساحل در واقع دریای عمان که حالا مصطلح هست به سواحل مکران، و با اتصال به اقیانوس هند، و ما چون از ظرفیت شیلاتی غرب اقیانوس هند بهره مند میشویم، در نتیجه در سیاست گذاری شیلات کشور مرکز تحقیقات شیلات در استان سیستان و بلوچستان را در واقع با اون اصطلاح تخصصیش به آفشور، یعنی به آبهای آزاد ترجمه تحت لفظی شده، به مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، یعنی ما آفشور ریسرچ آکواکالچر فیشری هست.
آها، بس آفشور هست.
بله.
خب بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحتون. حالا به ما بفرمایید که آقای دکتر اجری عزیز، ما چه ظرفیت هایی در کشور برای پرورش میگو داریم، یا حالا پرورش سایر آبزیان که ناشناخته مونده و یا بهش خیلی پرداخته نشده؟
بله، خدمتتون عرض کنم هم که در صنعت شیلات کشور در حوزه پرورش یک صنعت جوان هست در دل وزارت جهاد کشاورزی، و با پرورش میگوی آبشور در جنوب کشور بعد از جنگ تحمیلی 8 ساله شروع شد و عملا روند توسعه به شکلی مسیر خودش رو طی کرده که ما الان در صنعت میگو کاملا با تکیه بر ظرفیت داخلی، یعنی تولید غذا، تولید بچه میگو و همینجور که مهمان محترم فرمودن در مدیریت بهداشت و بیماری های میگو، بر اساس آخرین آمار سالنامه آماری شیلاتمون که هر 4 سال یک بار منتشر میشه، در سال 1403 آخرین آمارمون که امسال منتشر شده، ما 45,000 تن 45,473 تن عملاً میگوی پرورشی در کشور داشتیم. از 1088 باب مزرعه در جنوب کشور که غالبا اینا مزارع ساحلی با بسترهای خاکی و یک مقدار اشاره که آقای دکتر پارسا فرمودن، مزارع مکانیزه که حالا استخراشون را پوشش دار کردن، عملا بستر را پوشش دار کردن و در سازهای جدید کار میکنن. بعد از میگو پرورش ماهیان دریایی هم در دریا در سیستم قفس یا همون کیج کالچر و هم در استخرهای ساحلی شکل گرفته که در برنامه هفتم پیشرفت روی انشالله 1,800,000 تن تولیدات شیلاتی که پیش بینی شده هست برنامه ریزی شده که علاوه بر میگو ما توسعه ماهیان دریایی را هم در کشور داشته باشیم که الان با یک گونه به اسم ماهی باس دریایی آسیایی پرورش دهندگان ما دارن تولید ماهی هم برای بازار داخلی و هم برای صادرات انجام میدن. در مورد سایر گونه ها هم مطالعات تکمیلی در واقع تولیدیش داره انجام میشه. گونه بومی داریم در خلیج فارس به اسم ماهی سوبیتی، باز گونه بومی دیگری دارن کار میکنن به اسم ماهی سوکلا یا کوبیا به اسم انگلیسی، و سایر منابعی که مقام معظم رهبری هم اشاره به گنج‌های پنهان در این اقتصاد دریا محور در برش شیلاتی در سواحل مکران دارن، خیار دریایی داریم، شاه میگو یا لابستر داریم، و جلبک های دریایی رو داریم که در واقع اقداماتی هستن که انشالله در این چند سال حتما کارشناسان و تولید کنندگان خبرهای خوشی را برای مردم کشورمون از این جنس محصولاتی که عرض کردم در سبد غذایی خواهند داشت.
درست. در ارتباط با در واقع صنعت پرورش این محصولات، آیا به نظرتون نیاز به یه مقداری تبیین و بالاخره
تبلیغ و اطلاع رسانی و از جهت جذب سرمایه عرض میکنه. یعنی اون سواحل مکران به نظر میرسه که قابلیت‌هاش و پتانسیلش خیلی بیشتر از این چیزی هستش که ما امروزه داریم میبینیم. حالا یه بخشایی رو شما اشاره فرمودید که قرار هست اتفاقات خوبی هم بیفته، ولی کارآفرینان ما، سرمایه داران ما، سرمایه گذارانمون بالاخره آیا نمیدونم سیاست‌هایی یا تلاش‌هایی شده برای اینکه اصلاً روی بیارن به چنین صنایعی و پرورش چنین محصولاتی، حالا هم از لحاظ و از جنبه سوداوریش و هم از جنبه این که بالاخره اگر ما تولیدات ما قبل از برنامه با آقای پارسا که صحبت می‌کردیم، خب واقعا یه برآوردی که نسبت به مثلا قیمت محصول میگو، انواع میگو، و دیدیم واقعا قیمت گزاف و گرونی داره. خب اگر تولیدات بیشتر بشه، هر چه عرضه بالاتر بره، امکان این که تعادل‌سازی متعادل‌سازی قیمت هم صورت بگیره هست دیگه، و امکان این که یعنی با هدف اصلی ترویج بیشتر استفاده از این محصولاتی که سلامت محور هستن به نفع سلامت جامعه و عموم جامعه است.
بله همینجوری که میفرمایید، البته من خدمتتون عرض کنم که ما تبلیغاتمون به عنوان یک غذای گرون از مثلا میگو شده است، در صورتی که در به زعم ما میگو الان معادل قیمت گوشت قرمز در کشور هست و چه بسا که ارزانتر هست. ولی همینجوری که فرمودید، ما برای اینکه اتصال کارآفرینان و سرمایه گذارانمون را به مصرف کنندگان بتونیم در واقع ایجاد کنیم، این اتصال از اون مناسب سازی قیمت و اون دسترسی عمومی هست که به این در واقع مقوله که اشاره میکنم کمک میکنه. ما الان هزینه هایی را در بخش های مختلف کشاورزی داریم و این در صنایع، در این صنعت شیلات یک مقدار جدیتر هست، برای اینکه نگهداری محصول سخت‌تر هست و حتما باید محصول با یک زنجیره سر حمل و نقل بشه، نگهداری بشه. ما هزینه زیادی الان در اون سیستم توزیع در
بله. آقای دکتر بفرمایید. فکر کنم ارتباطمون قطع شد با دکتر اجدری. بچه‌ها تلاش میکنن که دوباره این ارتباط رو برقرار بکنن، به نظر میرسه که حالا مشکلی پیش اومد. ساعت 15:37 هست، شما شنونده شبکه رادیویی سلامت و برنامه مجله دامپزشکی هستید. ارتباط مجدد برقرار شد. آقای دکتر اجدری میفرمودید مشکل فهمیدید در مسئله توزیع هست؟
بله، عرض کردم اون مسیر توزیع هست که قیمت تموم شده محصول را برای مصرف کنندگان داخل کشور بالا میبره و عملا طیف بزرگی از مصرف کنندگان را علی‌رغم تقاضاشون از اون چرخه نیاز در واقع خارج میکنه، که به نظرم اون قسمت مستلزم در واقع نقش‌آفرینی بیشتر دولت و ماها که بخشی از بدنه دولت هستیم هست که بتونیم در واقع مناسب سازی قیمت برای مصرف کنندگان داخل کشور و دسترسی عموم مردم را برای مصرف کنندگان ایجاد کنیم، و این یک فرهنگ سازی در این بخش لازم هست. این فرهنگ سازی هم باید از استانهای غیر ساحلیمون، از مدارس شکل بگیره که اون فرهنگ مصرف را هم آموزش بدهیم. یعنی الان خیلی از مردم هستن که اصلا مصرف نکرده از محصولات دریایی، حالا به خصوص مثلا میگو به خاطر حالا اون فیزیک ظاهریش ذهنیت مثبتی ندارن. و این فرهنگ سازی اگر شکل بگیره و مردم آشنا بشن با اون تنوع محصولاتی که میتونن از در واقع آبزیان پرورشی داشته باشن، اون موقع در واقع ما زمینه تقاضا را برای تولید کنندگانمون ایجاد کردیم و خیلی هم تولید کنندگانمون با یک نوسان بازار دچار مشکل نمی‌شوند و پایداری را انشالله خواهیم داشت. ما همونجور که مثلا در گوشت قرمز و حتی مثلا در صنعت مرغ الان مثلا پای مرغ هم بسته‌بندی میشه به عنوان یک محصول عرضه میشه، ما در بحثای شیلاتی هم با میگو و با مثلا انواع ماهیان ما عملا یک بخش زیادی الان زایدات داریم که نوع عدم آشنایی ما با فرهنگ آبزی مصرفی هست و اگر ما آشنا بشیم با اون محصولاتی که فرهنگ سازی کنیم و آگاهی بخشی انجام بدیم که با اون زایدات میتواند در واقع یک خوراک دیگری آماده کند،
درسته،
اون موقع در واقع محصول را اقتصادی کردیم برای مصرف کننده. یک مقدار اون تبلیغی که از دهه 70 برای میگوشت گرفت که یک بشکه نفت رو گذاشتیم یک کفه ترازو و 3 کیلو میگو رو هم گذاشتیم یک کفه ترازو، ذهنیت رو کلن برد به سمت صادرات و به زعم حالا عقیر ما را از در واقع اون بازارسازی داخلی غافل شدیم و الان نیازمند یک همت بهتری تو این حوزه هست که فکر میکنم چه گرفته هستم.
درسته. آقای دکتر اجری عزیز، از شما خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه امروز مجله دامپزشکی قرار دادید. انشالله سر فرصت حضوری هم بتونیم در خدمت شما باشیم. از توضیحاتتون استفاده کردیم. عصر خوبی داشته باشید. خداحافظ.
متشکرم. برای ما هم فرصتی بود. سپاسگزارم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
آشب اینه که ما خیلی وقتا ماهی جلو رو میره میگیریم، از منیاقی میگیریم و خیلی وقتا شیدم از کارشناسا که ماهی پرورشی هم همون حاله داره و همون کیفیت داره و به شکلی میشه گفت خیلی وقتا تازه تره. آیا این درسته؟ ما ماهی که میره میگیریم از یخدونی که میارن بریم میدون پخش ما اونجا میگیریم و ماهی های پرورشی ودی، آیا این درسته که ماهی پرورشی با اون هماهنگه یا اون بهتره؟ اگه ممکنه در هفته در سنین بالای 70 سال چقدر استفاده کنن خوبه؟
با عرض سلام و وقت خیر، من از کارشناس برنامه سوال داشتم، میخواستم ببینم که آیا این که میگن ما این میگوهای ریز دریاییه ولی میگوهای درشت پرورشه این درسته و از نظر خواص چه تفاوتی با هم دارن و آیا میگو گرم تبش یا سرد؟
سوال من در رابطه با میگو اینه که الان در خود شیلات من چند روز قبل میگوی معمولی نه شاه میگو کیلوی 1,600,000 بود خریدم و حالا اینا البته اندازش هم به نسبت بد نبود، خیلی هم تمیز بود، ولی مثلا بیرون از خود شیلات در تربارها میگو کیلوی 500,000 تومنه و خیلی هم کوچیک و کاملا سیاهه، در حالی که اون میگوها صورتیه. میخواستم ببینم واقعا با توجه به خواصی که میگو داره چه اتفاقی میافته که حالا یه جا میگوها به نسبت درشت‌تر و خوش رنگه و جای دیگه با این همه تفاوت قیمت و به سیاهی میزنه که حالا هر دوتا هم یخ زده است. در این رابطه توضیح بدن لطفاً.
خیلی متشکرم آقای پارسا، کارشناس پرورش میگو دفتر میگو و آبزیان آبشور سازمان شیلات ایران میهمان ما هستم و به تلفن شما پاسخ خواهند داد. بعدش من میرم سراغ پیامک ها و سوالاتی که بر سامانه پیامکی مو فرستادی 3102 رو از ایشون میپرسم. بفرمایید آقای دکتر. تلفن اول
خدمت شما عرض کنم. اون آقایی که اول در واقع صحبت کردن در رابطه با میزان مصرف آبزیان برای بزرگسالان فکر کنم صادتشون بود، خب البته اینجوری باید بگیم چون عمدتاً آبزیان منبع پروتئینی هستن و همینطور اومگا 3 باید بگیم میزان نیاز در واقع یک انسان به پروتئین در شبان روز چه مقدار هست که بر اساس اون در واقع ما میزان آبزی رو بتونیم بهشون پیشنهاد بدیم. خب در هر 100 گرم میگو حدوداً 24 گرم ما پروتئین داریم که در همطور اسیدهای چرب امگا 3 هم خب در میگو وجود داره. برای افراد بزرگسال که به نظرم حالات سال سال خیلی تخصصی متخصصین تغذیه با جواب بدن، ولی به نظرم بین 50 تا 175 گرم روزانه نیاز پروتئینیه در واقع انسان، با محاسبه هر 100 گرم میگو 24 گرم پروتئین نیاز روزانه یک انسان به پروتئین هم به دست میاد. در رابطه با سوال یکی دیگه دوستان که آیا درشت بودن شاخصی برای فکر کنم منظورشیم که دریایی بودن یا پروشی بودن هست، به نظرم نباید ما شاخص دریایی یا پروشی بودن رو به سایز نسبت بدیم. چرا؟ ما الان خوشبختانه پروشندهای ما در برخی از استانها به میگوهای با سایز درشتم که نزدیک به سایز میگوهای دریایی هستم دست پیدا میکنن. یه شاخصی رو من میخوام به دوستان بگم برای انتخاب، معمولا گونه‌ای هست که در واقع فروشنده میخواد ارائه بده برای عرضه. گونه پرورشی که در کشور داریم و عمدتا در کل دنیا گونه وارداتی هست به اسم وانمی یا پاسفید غربی. گونه هایی که در دریا در واقع از دریا استحصال میشن و روانه بازار مصرف میشن عمدتا گونه میگوی سفید هندی هست و همینطور بعضا میگوی سیمیسولکاتوس بهش میگن، اسم در واقع علمیش که میگوی ببری سبز بهش اطلاق میشه از نظر ترجمه اگه حساب کنیم، و به ندرت هم میگوی ببری سیاه رو هم داریم که از نظر سایز بالاترین سایز و میگوی ببری سبز و میگوی سیاه دارن. و خب این رنگشون هم مشخصه دیگه، وقتی که شما میگیم میگوی ببری سبز عمدتا رنگشون با میگوی پاسفید غربی کاملا متمایزه، یعنی شما اون در واقع حالا میگو وانامی پاهای سفید رنگی داره ولی میگو ببری سبز خب پاهش متمایل به سبزه یا بدنش عمدتا هم به سبزی گرایش پیدا میکنه، به میخوام به حالت صورتی رنگ هم داره.
آها صورتی.
آره بله. حتی میگو موزی رو در واقع عمدتا صورتی اطلاق میکنن. میگو حالا اندیکوس یا سفید هندی هم از روی خاره های روی رستوماتیکار تخصصی ممکنه مصرف کننده ای که در مرکز کشور هست زیاد اینو ممکن تشخیص نده، ولی فروشنده باید انصاف داشته باشه در همه جای دنیا ما
آخرش اینه.
آره فروشنده باید انصاف داشته، چون من بعضا دیدم بعضی از گونه هایی که در جنوب به عنوان ماهی شیر در واقع ما میشناسیم که یه ماهی شاخصی هست، در برخی از فروشگاه ها به عنوان برخی از ماهی به این عنوان فروخته میشه که البته من این یه ضعفیه برای فروشنده های ما که بایستی صداقت در کسب و کار داشته باشن.
درسته.
در کل میگوهای دریایی
خب تلفن رو پاسخ دادیم،
همین سایز جامبو دارن، سایز درشت دارن و سایز هم رو 10-20-20-30-40 و اینا معنیش هم اینه که وقتی که میگو سایزش 10-20 یعنی بین 10 تا 20 تا دونش 1 کیلو، یعنی حدودا 15 تاش میشه 1 کیلو که درشت اطلاق میشه.
بسیار خوب.
آره اون خانمی هم که سوال پرسیدن در رابطه با برخی از حالا میگوهایی که در بازار مشاهده میکنه رنگ سیاه دارن
در حد 30 ثانیه لطفا.
این برمیگرده به عدم استفاده از متابوسیلفیت سدیم که معمولا میزنن که اون رنگدانی که داخل میگو هست در واقع نیاد خوش نشون نده که بازار پسندی رو خراب کنه، ولی میگو عملا میگو فاسدی نیست.
درست.
شاید چون
نگران نباشه،
متابولیسم سلفیت نخورده
رنگش
سالمترم باشه، ولی در کل بایستی به فساد پذیر بودن این گونه اضافه بکنیم که کسانی که میخوان بخرن به بوی در واقع
حساس باشن
و توجه کنن. حتی طعم گرمی داره میگه.
خیلی خیلی متشکریم از آقای عبدالرحمن پارسا، ان شاءالله در فرصت دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد و سوالاتی که در پیامک آمده بود رو پاسخ میدیم. متشکریم که با ما بودید. ازتون خوش، خداحافظ.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. بعضی صداها ناگهانی اند، سنگین اند و برای همیشه در حافظه ما میمونند. صدای انفجار از اون صداهاییه که میتونه مسیر فکر، واکنش و حتی سرنوشت ما رو در چند ثانیه تغییر بده. ما اینجاییم کنار شما تا از همون لحظه اول بدونیم که چه باید بکنیم. برنامه امروز درباره همین لحظه است. واکنش درست هنگام شنیدن صدای انفجار. آیا تا به حال صدای انفجار واقعی رو شنیدید؟ واکنش شما چه بوده؟ و به نظر شما اولین کار درست پس از شنیدن صدای انفجار چیه؟
اینکه خب جلوی پنجره نریم و اینکه آرامش خودمون رو حفظ کنیم و در محیطایی بیایم که حداقل از دور از ساختمون باشیم که دیگه چیز نداشته باشیم. از آسانسور استفاده نکنیم و از پله‌ها حداقل بتونیم استفاده کنیم.
سری دراز بکشیم و دستامون هم روی سرمون بذاریم.
این که به سمت محل حادثه حرکت نکنیم، این که کنترل خودمون از دست ندیم، با شتاب زدگی شروع نکنیم در خیابان‌ها و معابر به حرکت کردن، و این که بتونیم آرامش بقیه رو هم بهشون روحیه بدیم تا بتونن آرامش خودشون رو حفظ کنن. یکی از کارهای دیگه نزدیک بودن در محل انفجار اینه که خب جریان شیرهای گاز بسته بشه، همچنین برق و اینها که مهمه.
بهترین واکنش حالا اول از همه که فکر میکنم حالا اگه بشه که حفظ روحیه و بعدش هم یعنی تمرکز کنیم که خب بهترین جایی که الان میتونیم بریم کجا هست، که باز خب همون پناهگاه ها و جاهای امن هستش. و اینکه مثلا حالا به خاطر اینکه این صدا شنیده شده مثلا خیلی هیجان نداشته باشیم که بریم بیرون ببینیم حالا چه خبره، چه اتفاقی افتاده، چون ممکنه اونجوری خطر باز بیشتر بشه. ما که نمیدونیم اون مواد منفجره مثلا چی بوده یا چه چیزایی پخش شده.
عکسوفیلم نگیریم، پشت پنجره نریم، یا مثلا بالای پشت بوم نریم، همین که ببینیم چه خبره. تا حد امکان تو خونه یا پناهگاه اگه حالا هست بریم.
پشت پنجره نریم و جاهایی که پنجره داره در داره اونجاها سعی کنیم اونجاها نباشیم.
به نام خدا. سلام، طهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. زندگی همیشه طبق برنامه پیش نمیره، گاهی فقط چند ثانیه کافیه تا همه چیز تغییر کنه. آرامش، امنیت و اون چه فکر میکردیم همیشه هست. در چنین لحظاتی چیزی مهمتر از آمادگی وجود نداره، نه شانس نه قدرت، بلکه دونستن این که چه باید بکنیم و چگونه باید فکر بکنیم. در این برنامه ما از بحران میگیم، نه برای ترسیدن بلکه برای آموختن، برای اینکه وقتی لحظه تصمیم گیری فرا برسه ما آماده، آرام و آگاه باشیم. واکنش ما هنگام شنیدن صدای انفجار چگونه باید باشه؟ صدای انفجار بلند، ناگهانی و ترسناک. همه ما ممکنه در چنین لحظه‌ای دچار شوک بشیم، اما همون چند ثانیه اول میتونه تعیین کننده ترین لحظه زندگیمون باشه. بیایم با هم مرور بکنیم که وقتی صدای انفجار رو میشنویم چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم. اول فوراً به زمین بچسبید. اگر ایستاده اید یا در حال راه رفتن هستید، سریع خودتون رو به زمین برسونید، دراز بکشید، دستها رو پشت سرتون بگذارید و با بازوها از سرتون محافظت بکنید. پاها رو به هم بچسبونید. این حالت احتمال آسیب دیدگی رو کاهش میده. دوم، چند ثانیه صبر کنید. بلافاصله بعد از انفجار ممکنه ترکش‌ها یا موج دوم حمله در راه باشه. چند لحظه ثابت بمونید تا مطمئن بشید خطر اولیه گذشته. سوم، ارزیابی موقعیت. حالا باید با دقت گوش بدید و اطراف رو بررسی کنید. آیا هنوز در معرض خطر هستید؟ آیا جایی هست که بتونید پناه بگیرید؟ اگر در فضای بسته هستید از پنجره ها فاصله بگیرید. اگر در فضای باز هستید پشت دیوار یا موانع بتونی پناه بگیرید. چهارم، کمک به دیگران اگر امکانش بود. اگر همراه کسی هستید و مطمئن شدید دیگه خطری نیست، به اطرافیان کمک بکنید. البته فقط در صورتی که خودتون در امانید. حالا نوبت نباید هاست. دویدن بی هدف ممنوع. بعد از شنیدن انفجار خیلی ها ناخودآگاه شروع به دویدن میکنن، اما این کار باعث میشه وارد منطقه خطر بشید یا باعث وحشت جمعی. دوم، تماس های غیر ضروری نگیرید. خطوط اضطراری باید برای مجروحان و وضعیت های بحرانی آزاد باشه. فقط در صورت ضرورت تماس بگیرید. سوم، حدس نزنید، تحلیل نکنید، عمل کنید. حالا وقت فکر کردن درباره اینکه چی شد، کجا خورد، کار کی بود نیست. فقط و فقط فعلا باید دنبال ایمنی باشید. و یادتون نره هر بار صدای انفجار میشنویم فرصتی برای تمرین واکنش صحیح داریم. این تمرین ها هم اعتماد به نفس ما رو بیشتر میکنه، هم جونمون رو نجات میده. تا برنامه بعدی آگاه، آرام و آماده باشید. خدا یارو نگهدار.
در لحظه شنیدن صدای انفجار واکنش‌های مختلفی در ذهن ما شکل می‌گیره. فرار کنم، از پنجره بیرون رو نگاه کنم، به سمت عزیزانم بدوم، یا فقط باید بی حرکت بایستم. صد البته بهترین واکنش نتیجه آمادگی ذهنی و تمرین قبلیه. نخستین گام مکس و ارزیابی موقعیت. سریع اما دقیق. آیا صدای انفجار نزدیک بود یا دور؟ در فضای باز هستیم یا داخل خانه؟ تنهاییم یا دیگران هم کنار ما هستند؟ اگر در خانه هستید بلافاصله از پنجره ها فاصله بگیرید. در صورت امکان به مکان امن داخل خانه بروید. کنار دیوارهای داخلی، زیر میزهای محکم یا راهروهای بدون پنجره. از اشیای شیشه‌ای، کمدهای بلند و چراغ‌های سقفی دور شوید. اگر در فضای باز هستید، فوراً روی زمین دراز بکشید. صورت را به پایین، دست‌ها پشت سر، گوش‌ها پوشیده. اگر مانعی اطرافتان هست، پشت آن پناه بگیرید یا کنار دیوار خم شوید. از دویدن بی هدف پرهیز کنید. اگر در خودرو هستید، با آرامش توقف کنید. در خودرو بمانید و سر خود را پایین بیاورید. از شیشه ها فاصله بگیرید. روایت کوتاه از زبان یک مادر. ما تو آشپزخونه بودیم. ساعت نزدیک 10 شب بود. ناگهان صدای مهیبی اومد. پنجره ها لرزید. دخترم جیغ کشید. من فقط فریاد زدم پایین. خودم رو انداختم روی زمین و اون رو کشیدم کنار کابینت. چند لحظه همونجا موندیم. بعد فهمیدیم انفجار در خیابانی در چند کوچه آن طرفتر اتفاق افتاده. همه چیز در چند ثانیه رخ داد. نه ترس، نه فریاد. فقط واکنش بر اساس تمرین. در لحظه ای که صدا فضا رو پر می کنه، تو سکوت کن و عمل. با آگاهی، با آرامش، با شجاعت. این ثانیه ها چند لحظه برای تداوم زندگی است. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. خدا نگهدار.